أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بحث ما در نامه 69 از نهج البلاغه بود، نامه ای که امیر المؤمنین به حارث ابن عبدالله همدانی نوشته و ما هر روز یه فرازی از این نامه رو خدمت شما عرض میکردیم. عرض شد یکی از سفارش‌های امیرالمومنین توی این نامه استفاده درست از نعمت‌های خداست. واستصلح کل نعمت انعمها الله علیک. درباره نعمت من دو روز صحبت کردم، بحث‌های نسبتاً جامعی هم سعی کردیم ارائه بشه درباره نعمت. دو تا بحث راجع به نعمت باقی مونده، من امروز میگم. 4-5 تا بحثم روزای قبل گفتم که این بحث کامل شده باشه. وقت اگر رسیدیم یه فراز دیگه ای از نامه امیرالمومنین که درباره بازار هست، درباره سوق و بازار استفارشی کرده امیرالمومنین، اگه برسم اونم عرض میکنم، اگر نه که انشالله فردا. اون دوتا مطلبی که راجع به نعمت مونده، اولیش این است که در قرآن کریم دو مرتبه کلمه استدراج اومده. استدراج یعنی سقوط تدریجی. ببینید آقا، یه وقت یه کسی یه لحظه سکته میکنه میمیره، این میشه مرگ ناگهانی. یه وقت یه کسی یه بیماری میگیره، یک سال دو سال کم کم لاغر میشه، هم میدونن از دنیا میره. فرق این دو در این است که یکی ناگهانی از دنیا رفت، یکی تدریجی. استدراج یعنی سقوط تدریجی. یه وقت یکی کسی بالا پشت بون پرت میشه پایین، یه وقت یکی کسی با پلکون میاد پایین، هر دوشون اومدن پایین، فرق نمی کنه، منتها این درجه درجه اومده، یعنی پله پله اون یه مرتبه سقوط کرد. لذا استدراج تو قرآن دو مرتبه آمده، سنستدرج هم من حیث لا یعلمون، یعنی سقوط تدریجی. خب استدراج چیه؟ در حدیث داریم استدراج یک عذابه. عجیب است، استدراج یک عذابه و اون عذابیست که خداوند تبارک و تعالی اگر کسی گناه بکنه، معصیت بکنه، بهش نعمت بیشتر میده، سلامتی بهش میده، نعمت بهش میده، امکانات بهش میده، هرچی بدمستی میکنه میدون بیشتر بهش میده. امیر المومنین فرمودن این معنای استدراجه. العبد اذا اذنب ذنبا، فرمود بنده وقتی گناه میکنه خداوند تبارک و تعالی اگر بیشتر بهش نعمت داد، اینم استغفار نکرد، بیشتر بهش امکانات داد، اینم توبه نکرد، این داره در واقع تدریجی سقوط میکنه. مثل فرعون دیگه، هرچی خدا بهش پادشاهی داد، قدرت داد، امکانات داد، مریض نشد، سرحال بود، تا اومد تا یه مرتبه در رود نیل غرق شد. سقوط تدریجی به این میگن. برای اینکه بیشتر روشن بشه عرض میکنم ما سه جور عذاب تو این دنیا داریم: یک عذاب ادنا، دو استدراج، سه استیصال. اینا رو من توضیح میدم، هم تو قرآن آیه داره. یه عذاب داریم در این دنیا، یه مجازات داریم به نام عذاب ادنا. قرآن میفرماید ولنذیقنهم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. عذاب ادنا چیه؟ اگر یه کسی یه گناهی کرد، یه خطایی کرد، مریض شد، این مریضیه میشه کفاره گناهش، به این میگن عذاب ادنا. خدا خواست دیگه به قیامت نکشه، به برزخ نکشه. اگر یک کسی یک مستی کرد، معصیتی کرد، بلا فاصله تو همین دنیا پشت پاشو خورد. این نشانه لطف خداست. روایت داریم اگر خدا کسی رو دوست داشته باشه وقتی خطا میکنه تو همین دنیا یه جوری او رو متوجه خطاش میکنه، با یک خوابی، با یه تصادفی، با یه سر به دیوار خوردنی، با یه مریضی، با یه داغی، این به خودش بیاد. اینو بهش میگن عذاب ادنا. قرآن میفرماید ولنذیقنهم من العذاب الادنا. بعضی ها رو تو این دنیا یه سختی بهشون میدیم دون العذاب الاکبر، اینا رو دوستشون داریم، میخوایم کارشون به قیامت، عذاب قیامت نکشه، لعلهم یرجعون، بلکه برگردند. اینا موارد بسیاری ما تو تاریخ داشتیم. اینو قرآن هم میفرماید ولنذیقنهم من العذاب الادنا. گاهی بیماری، البته اینا تو زندگی انبیا پیش میاد، اینو عرض کنم، بیماری، گرفتاری برای انبیا پیش بیاد درجه است، رتبه شون میره بالا. برای گناهکار پیش بیاد توبه است، خدا کفاره قرار میده. برای کافر پیش بیاد امتحان. یعنی یک بیماری ممکنه مثلا برای فرض کنید ایوب پیغمبر پیش بیاد، برای یه آدم گناهکارم پیش بیاد، برای یه کافرم پیش بیاد. ایوب که معصومه، او با این بیماری درجهش میره بالا، چون درجه انبیان با هم فرق میکنه. گناهکار، حدیث داریم بیماری برای گناهکار کفاره است، برای اولیا و انبیا درجه است، برای کافر آزمون و امتحان است و این که نشان بدهد که بر این آزمون مردود بیرون میاد. پس یه قسم عذاب اینه ولنذیقنهم من العذاب الادنا. این اگر تو زندگی یه وقتی دید بیماری پیش اومد، حادثه پیش اومد، گاهی انسان یه کاری انجام میده مقابله به مثل میشه باشه، بلا فاصله اون میبیند که کلا سر یکی گذاشت، کلا سر یکی، یه پولی غیر شرعی اومد تو زندگیش، پول پرید، خرج دارو و دوا شد، خرج یک کار ناپسند شد. یعنی اگر همچین صحنه هایی تو زندگی پیش میاد، این در واقع همون لطف خداست که فرمود ما میخوایم سر به سنگ بخوره طرف برگرده. عذاب عدم. اما دومین نوع عذاب استدراج. استدراج اینه که هر چی گناه میکنه هیچ چیش نمیشه. عجیب است، در سوره انعام خدا میفرماید فلما نسوا ما ذکروا به، اینایی که خدا رو فراموش میکنن، فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شی. گاهی همه چیز بهشون میدیم، اولاد سالم، خونه، زندگی، ماشین، ای میدیم ای میدیم، هر چی گناه میکنه میبینه وضعش بهتر شد. این نشانه این نیست که آدم خوبیه، حتی ممکنه راحت هم از دنیا بره، سختی هم نکشه. نه که خب مریض که نشد، راحت هم که جان داد، بچه‌هاش هم که سالم بودن، من مؤمن متدین بچه‌م مریض بود، خونه نداشتم، سخت جان دادم، چطور اون که کافر بود این دیگه لیاقت نداشت که اینجا پاک بشه، این باید کامل بره اون عالم. فرعون اینجا سختی نکشید، رود نیل غرق شد و رفت، این باید کامل منتقل شه به اون عالم گای. ولذا اینا دقت بفرمایید، اینو بهش میگن استدراج، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. عذاب قسم سوم عذاب استیصاله، عذابی که یه مرتبه خدا میگیره، مثل قوم لوط، قوم نوح، که خدا یه مرتبه اینها رو از روی زمین جمع کرد. لذا ما یه عذاب ادنا داریم، یه استدراج، یه استیصال. اینو عرض کردم که دقت داشته باشید. این یه نکته‌ای که من مونده بود راجع به بحث نعمت خدمتتون عرض کردم. آخرین مطلبی هم که راجع به نعمت بگم، ما عزیزانی که روزای قبل بودید گفتیم 7 تا مطلب راجع به نعمت می‌خوایم بگیم، 5 تاش روزای قبل گفتیم، استدراج هم امروز 6 تا، این یکی آخریش. و اون مطلب این است که یکی از وظیفه هایی که ما در مقابل نعمت داریم تشکر از واسطه نعمت است. اینو عنایت بفرمایید، تشکر از واسطه نعمت. نعمت همش مال خداست، اما گاهی علم و حافظه ای که خدا داده یا کسی میشه معلم به شما درس میده، از اینم باید تشکر کنی، باید یاد کنی. یه کسی واسطه میشه برای شما همسر میگیره، برای شما خانه میخره. یکی از ویژگی های انسان مؤمن نستش که شکر مخلوق. این حدیثی که معروف است، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. البته این به این شکل حدیث نداریم ما، اصلش اینه، این برداشت از حدیث، گاهی هم می‌نویسن قال رسول الله من لم یشکر المخلوق، این حدیث نیست، حدیثش اینه من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الله. حدیث اصلش اینه، من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الله، برداشت کردن ازش من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. وقتی اصل حدیث هست آدم نیازی نیست برداشت کنه اصلش رو. کسی تشکر از واسطه انجام نده تشکر از خدا نکرده. و من حدیث دیدم بعضی از صحرای قیامت که میان میگن شکر کردی؟ میگه بله من مرتب شکر کردم. خدا میگه نه، چون شکر واسطه رو به جا نیورد، واسطه ای که این کارو برات تو فراهم کرد. رضا شما نگاه کنید خود پیغمبر گرامی اسلام مرتب یاد میکرد از کسانی که قبلا به او یه لطفی کرده. مثلا جوان بود میرفت حجاز، تو بیابونای حجاز راه رو گم کرد، وارد شد بر یه پیر مردی، حالا یا کامل مردی، خیلی پیغمبر رو تعویل گرفت، اکرام کرد. این بند خدا بعد از پیغمبر شدن رسول خدا اومد مکه، پیامبر اکرم تا دیدش فرمود یادته من یه روز اومدم خیمت، خیلی ما رو تعویل گرفتی، خیلی ما رو اکرام کردی، حالا یه حاجت مستجاب پیش من داری، هر چی میخوای از خدا بطلب. تازه بنده خدا یادش هم نبود. ببین این یاد کرده رسول گرامی اسلام. یه آقایی بود تو مکه به نام ابوالبختری، این کافر بود، مشرکم بود، منتها با ادب بود، هیچ وقت پیغمبر جسارت نمیکرد. اگه دیدی کسی داره پیغمبر سنگ میزنه فوش میده میگه برید متفرق شید، من این آقا رو قبول ندارم، پیغمبرم نمیدونمش، منم مثل شما کافرم، ولی فوش نمیدم، سنگ نمیزنم، این کار بی منطقی است، مانع میشد از اینکه به پیغمبر ناسزا بگه. خب به هر حال اینقدر کار مثبت ازش میومد دیگه. تو جنگ بدر این بنده خدا تو سپاه مشرکین بود، پیغمبر سپاه رو جمع کرد، سپاه مسلمان رو دستورایی بهشون داد، یکی از دستورایی که داد این بود، فرمود اگه یه وقت ابوالبختری رو تو جنگ بهش برخورد کردید نکشیدش، این بالاخره یه جور روزی جلو فوش دادن ما رو گرفته، خودش هم به ما ناسزا نگفت، درسته اومده جنگ، ولی اگر ببین این یاد کرده، این یاد کرده. از طائف رفت طائف تبلیغ کنه، طائفی‌ها با سنگ و چوب برخورد کردن، حضرت با پای مجروح برگشت به طرف مکه، دیگه نمیتونه وارد مکه بشه، مشرکین دیگه راش نمیدن. یه مشرکی گفت یا رسول الله من به شما امان میدم. امان دادن اون موقع معمول بود، مثل اینایی که الان ضامن میشن، کفیل میشن، یک کسی توی کشوری وارد میشه کفیل میشه بهت ویزا میدی. اگر یک کسی شما رو مثلا امان میداد دیگه کسی حق نداشت این آقا رو بکشه، برخورد کنه، اجازه ورود به اون منطقه داشت، چون پشتش یه آدم مهم می بود. این آقا هم از افراد زینفوذ و مشرکین زینفوذ مکه بود، به پیغمبر امان داد، پیغمبر با امان او وارد مکه شد، وارد مسجد حرام شد. مشرکین هم دیگه حق نداشتن، پشتش فلانیه، ضمانت شو کرد. گذشت این بنده خدا از دنیا رفت، بعدها مسلمان هم نشد، کافر از دنیا رفت. تو جنگ بدر، حالا من یه لحظه اسم این شخص خاطرم رفت، به نظرم مطعم نامی باشه اگر اشتباه نکنم اسمش خاطرم رفت. تو جنگ بدر وقتی 70 نفر از مشرکا اسیر شدن، 70 تا مشرک اسیر شدن، پیغمبر فرمود اگر فلانی بود میومد شفاعت اینا رو میکرد من آزادشون میکردم، چون یه روزی به من امان داد. فرمود اگر فلانی بود، حالا که نیست، اگر بود و می اومد می گفت یا رسول الله اینا رو آزاد کنید، من آزاد می کردم، چون یه روز به من امان بود. این دو سه جریان رو عرض کردم. نسبت به همسرش هم اینطور بود، 25 سال داشت با خدیجه کبرا ازدواج، 25 سال با خدیجه زندگی کرد تا 50 سالی که هیچ کس هم دیگه ازدواج نکرد، و بعد از 50 سالی که خدیجه رو از دست داد حضرت ازدواجایی کرده، بسیاری از این ازدواج هم به پیشنهاد خود افراد بوده، یعنی اصرار داشتن همسر پیغمبر باشه، چون قرآن همسر پیغمبر ام المؤمنین خوانده، ثواباشون رو دو برابر دوبله حساب کرده، میگه هر کاری کنن ضرب در دو میشه، گناه بکنن ضرب در دو میشه معصیتشون. بالاخره یه حسابی رو همسرای پیغمبر دلشون میخواست با پیغمبر باشه. همش هم بحث ازدواج و مسائل اینطوری نبود، خیلی اصرار داشتن. لذا بعضی از این ازدواج‌های پیامبر اقتراحی بوده، پیشنهادی بود، اونم بعد 50 سالگی، و الا خدیجه رو که داشت تا آخر با او زندگی کرد. بارها و بارها یاد می‌کرد که یه وقتی یکی از همسراش اعتراض کرد چقدر آقا از خدیجه یاد می‌کنید؟ فرمود خدیجه 3 تا ویژگی داشت. 1، روزی منو تأیید کرد که همه تکذیب میکرده. از غار حرا که اومد پایین، اول زنی که بهش ایمان آورد خدیجه است. اول مرد علی ابن ابی طالب که از خود غار حرا بود، یعنی امیرالمومنین بعد از رسول خدا اولین نفره، اول که خود پیغمبره اسلام آورده، اسلام داشته. امیرالمومنین خودش فرمود من تو غار حرا بودم کنار پیغمبر، شنیدم جبرئیل چی میگفت. کنت ارا ما یرا اسمع ما یسمع، هر چی پیغمبر شنید منم شنید. این اول مؤمنه، جای تردید نیست. دومی خدیجه کبراست که وقتی نماز جماعت تو مسجد الحرام میخوندن، سه نفر پیغمبر جلو، حضرت علی، خدیجه پشت سر. فرمود سه تا ویژگی داشت، روزی منو تأیید کرد که همه تکذیب میکردید. دو، روزی ایمان، روزی اموالشو در اختیار من گذاشت که هیچ کس پول در اختیار من نمیذاشت، یه بارم منت نذاشت. این همه ثروت، آدمی که صندوقهای ثروت داشت، حالا کارش رسیده به جایی که سه سال خدیجه کبرا تو شعب ابی طالب گرسنگی کشیده، رو خاک زندگی کرد، رو پوست گوسفند و خاک، یعنی انقدر فقیر شدن که گاهی دو روز غذا نبود بخورن. دخترش فاطمه زهرا رو خاک بزرگ شد، کوچک بود، چند سالش بود، رو خاک استرا. شعب ابی طالب این منطقه جلوی باب السلام که الان سنگ فرش کرده، خاک بود. سه سال اینجا تبعید بود، یک بار نگو من پولار در اختیار شما قرار، حالا اینطور شد. پیغمبر فرمود روزی منو تأیید کرد که همه تکذیب کرده، روزی ایمان آورد که همه کافر بودن، روزی مالش در اختیارم قرار داد که کسی مال در اختیار من قرار نمیداد. لذا خدا به پیغمبر از طریق جبرئیل سلام حضرت خدیجه رسونده. جبرئیل وارد شد بر رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و عرض کرد یا رسول الله خدا، ان الله و السلام یقرئک السلام، خدایی که منشأ سلامت، سلام خدیجه کبرا رسونده. خدا سلام، این زن چه مقامی، چه ابهتی، چه عظمتی پیدا کرده که جزو زنان کامله. یکی از صفاتش طاهره است، پاکیزه. یکی از صفاتش سیدت النساء. قبل از حضرت زهرا به ایشون میگفتن سیدت النساء قریش، یعنی بزرگ زنهای قریش. این مقام رو پیدا کرده که افتخار مادری حضرت زهرا سلام الله علیها رو دارد. پیغمبر اکرم مکرر از او یاد میکرد. یه مقداری ما یاد بگیریم، متاسفانه این فرهنگ در بین ما کاهش داره، در واقع ضعیفه. پیغمبر فرمود به همسراتون بگید ما شما رو دوست داریم. درسته دوست داری همسرت، ولی بگو قول الرجل لامرأته انی احبک. فرمود اگه کسی به همسرش گفت من تو رو دوست دارم، این هیچ وقت از خاطرش نمیره، به زندگیش علاقمند میشه. اگر گفت، خب بالاخره هستن دای افرادی که با فقر و نداری همسر ساخته، حالا یه خورده وضعش خوب شده دیگه محل نمیذاره، سراغ همسر دوم، سراغ نکات. این نکته در واقع یکی از چیزایی که در روایات داریم، این بی‌توجهی به نعمت خداست. چه زن، چه مرد، چه اولاد، یاد کرده از نعمت یه وظیفه است. رسول خدا نشسته بود، یه خانمی وارد شد، دیدن پیغمبر بلند شد، عواشو بلند کرد، تا کرد انداغ زیر پاش. یا رسول الله این کیه؟ فرمود خواهر رضاییمه، این مادر ما حلیمه سعدیه که ما رو شیر داده، اینم خواهر رضایی منه، من او رو احترام میکنم، چون این مادر ما رو خیلی احترام میکرد، چون حلیمه مادرش رو خیلی احترام. پیغمبر تجلیل میکنه، یاد میکنه از کی؟ از یه خواهر رضایی. گاهی ها دو ماست ما به خواهرش سر نمیزنه، یه احوال نمیپرسه، گلگی های بی خود، بی دلیل، قهر، اختلاف، اینها منطقی نیست. اینها نشان میدهد این بحث دومی که اشاره کردم، یاد کرده از نعمت و یاداوری نعمت که در روایات ما روش تأکید شده. با این دوتا بحثی که امروز عرض کردیم و بحثایی که روزهای قبل، بحث ما در ارتباط با نعمت تقریبا تکمیل شد و در واقع خلاصه عرض این دو سه روزم این بود که یک، بایستی خداوند می‌فرماید با نعمت‌های من، این هفته بعدی که گفتیم اگر حافظم یاری کنه براتون می‌شمارم، یکیش این بود، گفتیم با نعمت خدا معصیت نکنیم. خدا می‌فرماید دست، گوش، چشم، پا من دادم، باش معصیت نکن. این حداقل کاریست که از شما تو نعمت. دو، فرمود نعمت دو قسم است، اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، ظاهر و باطن. نعمت ظاهر رو فقط نبین، نعمت باطن هم ببین، مثل ولایت، مثل اسلام، مثل ستارالعیوب بودن خدا. سوم شکر نعمت است. گفتیم خداوند گله می کند در سوره نحل از کسایی که شکر و سپاس نعمت رو به جا نمیارن. اینا رو روزهای قبل گفتیم. چهارمین بحثی که راجع به نعمت کردیم بحث اثر نعمت بود. گفتیم خدا میگه نعمت بهتون دادم، اثرشو ببینم رود. پول دادم لباس خوب بپوش، پول دادم خانه، نگذار نعمتی داری بماند، نعمت رو ازش استفاده کن. خدا از استفاده از نعمت خوشش میاد. 24 تا بعد بحث پنجمی که باز مطرح شد سلب نعمت بود. چه چیزهایی نعمت از آدم میگیره؟ دیرو برای شما شمردم که چه چیزهایی نعمت رو از انسان سلب میکنه. امروز هم بحث استدراج و بحث شکر از مخلوق. این 7 بحث به نظر من یه مجموعه از مباحثی بود که ما 3 روز بهش پرداختیم راجع به بحث نعمت. صلوات یا نعت بفرمایید.